دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا. شکوه و جلال سامن فرفرژه نمادی از آسایش و امنیت. سامن فرفرژه.
ساعت 9 رو اعلام میکنم. از تهران پخش رادیو جوان، با ما همراه باشید. فکر سازنده همراه با انرژی و روحیه مثبت قدم به قدم ما رو به موفقیت نزدیک و نزدیکتر میکنه. کاوش برای یافتن پاسخ پرسش ها قسمتی از زندگی ماست و فکر بکر هم فقط فکر جوان ایرانی.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. سلام الله، دهه مبارکه فجر هستیم. مناسبت رو به شما تبریک میگم و سپاسگزارم از اینکه امروز هم به شنیدن برنامه کاوشگر نشستید. یه زمانی عده‌ای از روانشناسان و روانپژوهان اومدن گروه بزرگی از آدم‌ها رو در دنیا جمع کردن تا یه پژوهش خیلی عجیب و غریب و جالب انجام بدن تا ببینن که ترس‌های مشترک آدم‌ها چیست. جالب بدونید که یکی از ترس‌های مشترک آدم‌ها بر اساس این پژوهش بزرگ که در سال 1996 در سوئیس به مرکزیت سوئیس انجام شد، ترس از بیماری است. مواجهه ما با بیماری هم دو نوعه، یا میتونیم منتظر بشیم علائم بالینی بیماری خودشون رو نشون بدن و ما اسم خودمون رو بذاریم بیمار، یا میتونیم حساب بکنیم روی پزشکانی که سالها تلاش میکنن تا غربالگری در کشورها انجام بشه. غربالگری یعنی بدانیم که ممکن است بیمار بشویم قبل از اینکه بیمار بشیم. گروه بزرگ از پزشکان در کشور سالها برای غربالگری کوشیدند، اما امروز میخواییم با شما در مورد گروهی از این پزشکان صحبت بکنیم که در مورد غربالگری جنین کار کردند. کسانی که کمک میکنند جنینی که اختلال کروموزومی داره شناخته بشه در هفته های اول بارداری و هرگز به دنیا نیاد. خواهش میکنم این برنامه در این رابطه از کاوشگران جوان مفصل بشنوید. چنانچه دانسته ای راجع به غربالگری اختلالات کروموزومی جنین دارید، آنچه می دانید رو با ما به اشتراک بگذارید، به خصوص اگر تجربه کرده اید استفاده کردن از خدمات پزشکی و آزمایشگاهی در این رابطه رو، یا باردارید و بارداری پیش رو دارید و در این رابطه سوالی در ذهن شما هست. امروز تلاش میکنیم به سوالات شما پاسخ بدیم.
خیلی
خیلی سریع راه های ارتباط رو بگم. 2-20-40,000 و 2-20-50-952 دو شماره تلفن برنامه کاوشگر هستن که همکارم حسن موئین در اتاق که ارتباطات از شما استقبال خواهد کرد که با این شماره تماس میگیرید. 30881 شماره سامانه پیامگیر ماست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برای ما پیام ارسال کنید. چنانچه دست روزمرگی کتاب رو از دستان شما رو بوده با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید، هرچند که هر روزه شنیدن این برنامه جای حتی جلدی کتاب رو برای شما نخواهد گرفت. کاوشگر به طور کلی غربالگری یعنی چه؟ چرا پیشرفت پزشکان در این زمینه در سالهای گذشته استاندارد زندگی ما ایرانی ها رو سطحش رو جابجا کرده؟ غربالگری اختلالات کروموزومی یعنی چه و جنین چگونه آزمایشاتی رو پشت سر میگذاره تا معلوم بشه که از سلامت برخورداره یا نه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر البته در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید
به سونوگرافی انتی در کاوش های امروز من حسین رضوی.
از غربالگری تا کنترل جمعیت در کاوشگر امروز با من محسن رسول.
تا لحظات دیگر آقای دکتر حمیدرضا خرم‌خورشید متخصص ژنتیک پزشکی اینجا در استودیو به ما خواهند پیوست و به سوالات ما راجع به غربالگری جنین پاسخ دهند. یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم چنانچه از خدمات پزشکی آزمایشگاهی در این رابطه استفاده کرده اید حتما تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، به خصوص اگر از دانش آموختگان پزشکی هستید و در این رابطه اطلاعات تخصصی دارید، آنچه میدانید رو به ما بگویید. 2-20-40,000 و 2-20-50-952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست و 30881 برای پیامک ارسال کردن. تهیه کنندگی برنامه امروز بر عهده نازنین علی دادیانی است. محبوب نمازی مهندسی صدای برنامه کاوشگر رو بر عهده داره و در نهایت من سیاوش عهدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر
نه و 8 دقیقه و 32 ثانیه است. بریم برنامه رو آغاز کنیم. هم آقای دکتر خرم‌خورشید به ما پیوستند، هم آقا محسن
بله
اینجا در استودیو هستن. دیروز که حضورشون اینجا با واکنش های متعددی همراه بود که بعدم براتون خواهم گفت. آقای دکتر خرم‌خورشید خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز، خیلی متشکر از اینکه بنده رو دعوت کردید که در خدمت شما باشم.
از شما خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که کلاس داشتید کنسل کردید.
بله با اجازه.
نمیدونم الان دانشجویانی که کلاسشون کنسل شده در مورد ما چی فکر میکنن.
احتمالاً خیلی خوشحالن.
بله ولی به هر حال متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. محسن صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان کاوشگر. امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن. مخصوصا کلاس اگه اول صبح باشه و کنسل بشه از قبل هم شما خبردار باشه خیلی خوبه.
بله باشه که از قبل خبردار باشه.
باشه یار نری ببینید. خبری نیست.
کار از کار گذشته اون موقع دیگه. آقای دکتر خورم خوشید. ما یکی دو تا مفهوم رو تصور میکنم شما اصلاح بفرمایید اگر که آنچه که من میگم درست نیست. باید فکر میکنم قبل از این برنامه تعریف بکنیم یک موضوع خود غربالگری است پیش از هر چیز دیگری. از شما میشنویم که اصلا جریان غربالگری چیست و بعد خواهیم آمد به سراغ غربالگری جنین.
خدمتتون عرض کنم که غربالگری عبارت است از روشی که استفاده میشه در افرادی که ظاهرا سالم هستند برای اینکه قبل از اینکه بیماریشون علائم بالینی بیماری در اونها ظاهر بشه کشف بکنیم که آیا اون بیماری در اونها وجود داره یا نداره. نکته‌ای که در رابطه با غربالگری وجود داره این هستش که احتمال ریسک ابتلا رو به بیماری میگه، یعنی اینکه جواب غربالگری جواب قطعی نیستش.
بله.
فرض بفرمایید میگه احتمال بروز این بیماری در فرد فرض بفرمایید 80% 90%.
پس الزاماً اون آدم هنوز مبتلا نیست، یعنی مبتلایی نیست که علائم بالینی ظاهر نشده، بلکه ممکن حتی مبتلا هم نباشه.
بله. بله. فقط احتمال ریسک میگه، ریسک ابتلا رو میگه. و مسئله‌ای که وجود داره این هستش که حتماً بعد از اینکه تست غربالگری یک فردی مثبت شد، یعنی یعنی گفتن که این فرد دچار ریسک ابتلا به اون بیماری خاص هستش یا ناهنجاری خاص هستش، حتما باید توسط یک تست تشخیصی قطعی بیماری در اون بررسی بشه که آیا مبتلا به اون بیماری هست یا نیستش.
مانه.
که خب تست های غربالگری انواع اقسام داره و چیزی نیستش که مربوط به زمان حال حاضر باشه. از زمانهای قبل هم ما از تست های غربالگری استفاده می کردیم برای اینکه ببینیم یک فرد مبتلا به یک بیماری هست یا نیست قبل از اینکه علائم بیماری در اون ظاهر بشه. فرض بفرمایید در گذشته در رابطه با سیفیلیس ما استفاده می کردیم غربالگری، یا فرض بفرمایید در رابطه با بیماری دیابت یا در رابطه با بیماری سرطان پستان یا سرطان پروستات یا سرطان گردن رحم یا خیلی از ناهنجاری های جنین ما تست های غربالگری داریم که از این تست های غربالگری استفاده می کنیم و احتمال ابتلا یا احتمال ریسک ابتلا به اون بیماری رو در افراد تعیین می کنیم. البته هر غربالگری که در کشور یا در یک منطقه ایجاد میشه باید یک شرایط خاصی داشته باشه. این شرایط خاصی که غربالگری باید داشته باشه، اولا این که غربالگری باید ویژگی داشته باشه، یعنی مربوط به همون، یعنی مربوط به همون بیماری خاص باشه. منفی کاذب یا مثبت کاذبش پایین باشه. مثبت کاذب یعنی این که فرد بیمار نباشه ولی تست نشون بده بیماره. و منفی کاذبش خیلی پایین باشه. منفی کاذب یعنی این که
بیمار باشه،
فرد بیمار باشه ولی تست بگه که بیمار نیستش. از خصوصیات مهم دیگر غربالگری این هستش که ساده،
ارزان
و سریع باشه، به گونه ای که بشه در کل جمعیت یک منطقه یا حتی یک کشور چیکار کرد، اون رو پیاده کرد. خصوصیت بعدی که خیلی مهم هستش این هستش که تست قطعی وجود داشته باشه برای اون. یعنی اگر استفاده کردیم از غربالگری گفتیم این فرد ریسک ابتلا داره، با یک تست قطعی تشخیص 100% بشه.
آقای دکتر الان یه مجموعی از اطلاعات ما انتقال دادیم، یه جمع اجازه بدیم من یه بار اینو مرور کنم به زبان خودم بعد شما بگید که درسته یا نه. ببینید ما مثلا میخوایم ببینیم که بچهای رادیو جوان دور از جونشون چقدر امکان ابتلا به بیماری ای رو دارن.
بله بله.
میایم اولین کاری که میکنیم اینه که یه آزمایشی از بچه‌های رادیو جوان میگیریم که این آزمایش چند تا ویژگی داره. یکی خیلی ارزانه، یکی جوابش خیلی سریع میاد ولی به ما قطعی نمیگه که چه اتفاقی میفته.
بله.
فقط
بله.
میگه
بله.
که مثلا محسن رسولی که ورزشکاره به خورد و خوراکش هم بیشتر میرسه، مثلا امکان ابتلاش 80% چون موش تو کاسه آدم وسواسی میفته. من اینجوری هستم، من که مراقب هیچی نیستم، امکان ابتلا 20%. بنابراین یه احتمالی به ما میده در مرحله اول که ارزانه و سریعه. اونهایی که مثلا بالای 50-60% هستند رو ما میفرستیم واسه تست های قطعی. میگیم آقا تست اول نشون داده که احتمالاً شما خطر زیادی به قول پزشکان های ریسک هستی، ممکنه که خیلی احتمال ابتلا به بیماری برات زیاده، میفرستیمش یه تستی که حالا هم ممکنه گرونتر باشه هم جوابش دیرتر بیاد و اینها. این کلیات قضیه قربالگری
تحت عنوان اون تست های تشخیص قطعی رو ما در پزشکی تحت عنوان تست های گلد استاندارد یا تست های استاندارد طلایی میگیم که تشخیص در اون 100%. به وسیله اون 100%.
میدونم این سوالم بدیهیه ها، ولی میپرسم ازتون برای اینکه همه چیز رو گفته باشیم، چرا از اول از همون گلد استاندارد رو نمیگیم؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره همونطوری که گفتم، اولا که این گلد استاندارد ها ممکنه یه سری تست های تهاجمی باشه،
اینویزیو باشه
به قول اطباء، و ممکنه خیلی گرون باشه، تستای گرونی باشه که و اینکه شما نمیتونید در یک سطح گسترده از اونها استفاده بکنید، ولی تستای غربالگری به خاطر خصوصیتی که دارن هم ارزونن هم سادن هم نان اینویزیو هستن. و یه نکته ای رو که من خواستم حتما خدمتتون بگم این هستش که ما معمولا تستای غربالگری رو برای بیماری‌ها یا ناهنجاری‌های استفاده می‌کنیم که قابلیت درمان داشته باشن یا قابلیت پیشگیری داشته باشن یا قابلیت مدیریت. مدیریت یعنی چی؟ یعنی ممکنه بیماری قابل درمان نباشه به صورت 100%، ولی با یه راهکارهایی ما بتونیم کیفیت زندگی رو در اونها بهتر بکنیم، طول عمرشون رو افزایش بدیم. به این موارد میگم مدیریت بیماری.
متشکرم. من فقط یه توضیح در مورد این که دوستان گفتن که اون غربالگری باید پاسخی سریع بیاد، یعنی تست سریعی باشه و اون تستای استاندارد طلایی اینجوری نیستن، آزمایش‌های استاندارد طلایی اینجوری نیستن بدم. ببینید یه جاهای این خیلی مهمه، حالا الان میریم جلوتر وقتی آقای خرم خورشید در مورد غربالگری جنین با ما صحبت میکنن میبینیم که چقدر مهمه. مثلا وقتی ما داریم غربالگری جنین انجام میدیم برای ما خیلی مهمه یه نتیجه آزمایش غربالگری 2-3 روزه به دست ما برسه، چون ما 20 هفته فرصت داریم اگر تشخیص بدیم که جنین با اختلال کروموزومی داره زندگی میکنه برای سختش اقدام بکنیم. پس از 20 هفته این امکان وجود نداره، پس باید انقدر تست غربالگری سریع باشه که ما سریع بفهمیم چه کسانی رو باید بفرستیم برای آزمایش‌های استاندارد طلایی و تکلیف همه چیز زیر 20 هفته و حتی حالا بعداً خواهیم شنید که زیر 17-18 هفته باید روشن بشه. محسن
یه چیزی بریم بخش بشتن برگردیم، باید کار دارم، مریضم میکنی، دیروزم عکس منتشر میکنی.
نه این عکسه که من دیروز منتشر کردم اتفاقا به نظرم خیلی به نفع تو
بود. عکس تو منتشر میکنم. مرسی.
بحث غربالگری قبل از تولد آزمایشگاه آزمایشاتش رایگان هست برای تمام کسانی که بیمه شده ما هستند و خود مراجعه میکنن، از این حس مشکلی نداره.
تشخیص بیماری‌های جنین با غربالگری و آزمایش‌های دوران بارداری، سمیناری که به همین منظور برای اولین بار در شهر کرد برگزار شد.
آموزش غربالگری در دوران جنینی، روش‌های غیر تهاجمی و روش‌های تهاجمی آموزش داده میشه و آخرین دستاوردها و نکات علمی رو به اطلاع و سمع مدعوین و شرکت کنندگان رسانده میشه.
۱۵۰ پزشک متخصص زنان و زایمان عمومی و کارشناس مامایی مخاطبان اصلی این نشست علمی بودند.
در حال حاضر در تمام دنیا و از جمله توی جامعه ما سن بارداری و ازدواج افزایش پیدا کرده و سن بالای 35 سال برای مادر با خطر یک سری ناهنجاری‌های مادرزادی مثل سندرم داون یا مونگولیس همراه هستش. بنابراین این نیاز جدیداً احساس میشه، به خصوص توی دو دهه اخیر در واقع توجه روی این مسئله شده که توجه بیشتر بشه به مسئله غربالگری.
کارشناسان معتقدند هنوز تولد فرزندان نابهنجار جسمی و ذهنی وجود داره که با ساده ترین شیوه ها میشه از این موزر جلوگیری کرد.
توصیه اکید میشه که تمام مادران عزیز حتماً جهت آزمایش های غربالگری و تشخیص قبل از تولد که در سه‌ماهه اول و سه‌ماهه دوم بارداری با یک تست ساده آزمایشگاه و سونوگرافی که در تمام مراکز توی شهرستان های مختلف قابل انجام هست حتماً مراجعه کنید.
19 دقیقه و 24 ثانیه است. همچنان شنونده برنامه کاوشگر هستید و داریم این برنامه با شما راجع به توفیقات اطباء ایرانی، پیشرفت‌های پزشکان ایرانی در زمینه غربالگری صحبت می‌کنیم و این کارهای جدیدی که در کشور داره انجام میشه. کار خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای اسفند ماه امسال کلید خواهد خورد. همه اینا که داریم میگیم مقدمه این جریان بسیار زیباست که حالا بعداً در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. قبلش داریم سعی میکنیم در مورد غربالگری با شما صحبت کنیم و اینکه پزشکان از چه شیوهایی برای غربالگری استفاده میکنن.
بس من یک عکس ازت بگیرم
الان.
آره همین الان اجازه بده. خب نه الان منم منتشر میکنم که جبران مافات دیروز کرده باشم. یه نکته من بگم در مورد این بحث غربالگری، این که آقای دکتر مواردی که اشاره کردم، این ما سال 97 1,000,000 و تقریبا 400,000 تولد در داخل کشورمون داشتیم. خب 1,366,590 تا دقیقش رو بخوای بگی، حالا ما میگیم حالا روندش بخوایم بکنیم 1,400,000 تا. از این 1,400,000 تا هول و هوش 140,000 مورد غربالگری ما در ایران داشتیم، افرادی که رفتن و مراجعه کردن. از اون 140,000 مورد که در واقع میشه 10% موارد زایمان در داخل کشورمون، 450 موردش به سقط جنین منجر شده. 450 مورد از 140,000 مورد میشه چیزی حدود 0.3%. خب ولی خب در داخل کشورمون که مثلا تشخیص داده شده، به مراحل پایانی رسیده و قطعا گفتن این نوزادی که متولد میشه، این جنین الان دچار سندروم دان یا حالا نقص سندروم 13 و 18 به قول آقای دکتر هست. خب اما نکته جالب اینه که برخی افراد هستن در داخل کشور که مخالف این قضیه هستن، مخالف غربالگری هستن و میگن که این باعث میشه که ما در سیاست‌های کنترل جمعیتمون دچار مشکل بشیم و اصلا این حرف منطقی نیست. یعنی اینجا ما دیگه اون کمیته رو داریم به کیفیت ترجیح میدیم، در صورتی که شما باید همیشه کیفیت مد نظر باشه، مخصوصا تو بحث نیروی انسانی.
بله آیدی تو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اولا که خیلی متشکرم از این مسئله ای رو که شما پیش آوردی و خب یه فرصتی در اختیار من قرار دادید که راجع به این مسئله صحبت کنم. ببینید ما مسائلی رو که مطرح میکنیم در رابطه، خب من یه متخصص ژنتیک هستم، بیشتر در رابطه با بیماری های ژنتیکی صحبت میکنم. کلن بیماری های ژنتیکی بیماری هایی هستن که اکثریت موارد قابلیت درمان ندارن. نهایت اینی که ما بتونیم مثلا فرض بفرمایید کنترلشون کنیم. مثلا فرض بفرمایید بیماری تالاسمی، یک فردی که مبتلا به بتا تالاسمی ماژور میشه در تمام طول عمرش، که خب البته یک عمر نرمالی هم نداره، در تمام طول عمرش وابسته به انتقال خون هستش، باید هر ماه یا هر دو ماه بره انتقال خون بکنه و چه عوارضی برای این در طول زندگی پیش میاد که در نهایت هم منجر به فوت این عزیزان میشه، یه نمونه اون هستش. اکثر بیماری های ژنتیک این به این صورت هستش و واقعا باعث به زحمت افتادن خانواده ها و خود فرد میشه. مهمترین نکته‌ای که در کل علم پزشکی وجود داره، من جمله در ژنتیک پزشکی یا ژنتیک بالینی، مهمترین قضیه پیشگیری هستش. یعنی ما در هر بیماری سعی میکنیم که فرد بیمار نشه. در بیماری های ژنتیک هم ما سعی میکنیم که اصلا فرد مبتلا به بیماری ژنتیکی نشه. خب روش های مختلفی برای پیشگیری از بیماری های ژنتیکی هستش که خب بعضی از روش هاش خیلی پیشرفته است که حالا اگر انشالله در یک فرصت دیگه وقت باشه من در رابطه با این روش های پیشرفته ای که حتی قبل از اینکه جنین ایجاد بشه ما میتونیم این کارو بکنیم، یعنی در مراحل ابتدای جنینی میتونیم پیشگیری بکنیم، روش های مختلفی وجود داره. یکی از اون روش ها روش غربالگری هستش که این روش های غربالگری در خیلی از بیماری های ژنتیکی قابل انجام هستش. ولی بحث امروز ما در رابطه با غربالگری بیماری های کروموزومی هستش. ببینید ما 23 جفت کروموزوم داریم که از این 23 جفت کروموزوم ممکنه این کروموزوم ها، هر کدوم از اون کروموزوم ها، تعدادشون افزایش پیدا کنه یا تعدادشون کاهش پیدا کنه، که افزایش یا کاهش اکثر این کروموزوم ها باعث سقط جنین میشه، یعنی خودش باعث افتادن جنین میشه. فقط در موارد معدودی من جمله کروموزوم شماره 18، 13 و کروموزوم 21 که همون سندروم دان رو ایجاد میکنه، جنی نوزاد زنده با بیماری متولد میشه که اینها دچار معلولیت‌های شدید ذهنی، معلولیت‌ها و ناهنجاری‌های شدید جسمی هستند که عمر طبیعی ندارند و اکثریت موارد با عوارض و ناهنجاری‌هایی که در جسم اونها وجود داره زودتر از حد معمول فوت میکنن و یک حالت عسر و حرج بسیار شدیدی برای خانواده، برای خود فرد بیمار و هزینه بسیار زیادی رو به سیستم بهداشتی مملکت تحمیل میکنن. حالا نکته‌ای که وجود داره، ببینید در خیلی از کشورهای پیشرفته سیستم حمایتی خیلی زیادی وجود داره برای بعضی از، مثلا برای سندروم دان، برای سیستم های خیلی گسترده‌ای برای حمایت از این بیمارا وجود داره، ولی متاسفانه ما در ایران همچین سیستم هایی رو هم نداریم.
بله،
به خاطر همین ما خیلی فوکوس کردیم روی قضیه پیشگیری.
این حمایت از بیماران مبتلا به سندروم دان هم خودش انگار دوتا قطب داره در دنیا، یعنی عده‌ای هستن که خیلی سفت ایستادن که اینها اصلا نباید به دنیا بیان.
بله،
و امکاناتی رو فراهم کردن برای اونهایی که به دنیا آمدند پیشتر، ولی ظاهراً یه جمعیت مخالفی هم اینها دارن.
بله،
یعنی
بله.
میگن که کسانی که سندروم دان هم هستن باید به دنیا بیان، ولی باید شرط زندگیه صحیحی داشته باشند و با کیفیتی داشته باشند.
بله، ببینید، خب به هر حال توی بیماری‌های کروموزومی سندروم دان نسبت به بقیه، البته کروموزوم‌های جنسی رو بذاریم کنار، سندروم دان نسبت به اون دو سندروم دیگه، یعنی تریزومی 18 و 13، خب مشکلات ناهنجاری‌های جسمی و عقب افتادگی ذهنیش کمتر هستش.
بله.
و معمولا اینها اگر تحت مراقبت‌های خوبی قرار بگیرن و حمایت خوبی از اونها بشه، معمولا تا حدود سن 40-45 سالگی هم ممکن هستش زندگی بکنن. البته خب زندگی فعال و مثمر ثمری ندارن و سربار هستن.
پس شما بیشتر با اون جبهه موافق هستید که میگند که ما باید جلوی تولد جنین مبتلا به سندروم دان رو در 20 هفته بگیریم؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره، این صحبتی نیستش که بنده بکنم. ببینید، متخصصین ژنتیک، متخصصین جنین شناسا، پزشکان، جامعه شناس‌ها، کسانی که در سیستم‌های بهداشت درمان مملکت فعال بودن، اونایی که در اقتصاد بهداشت فعال بودن، اینها بحث‌های گسترده‌ای بوده که در قبل صورت گرفته.
بله.
و بر اساس این صحبت‌هایی که شده، بحث‌های بسیار زیادی در جلسات متعددی صورت گرفته، مخالفین صحبت کردن، موافقین صحبت کردن و در نهایت تصمیم کشور، یعنی این قانون هستش، چیزی نیستش که بنده بخوام بگم موافقم یا مخالفم، بعد از بحث‌های عدیده به این نتیجه رسیدن که در رابطه با یک سری از بیماری‌های مشخص،
بله،
مجوز سقط صادر بشه.
پس ما الان دیگه این مسئله که قبلا در موردش صحبت کردیم که عده‌ای مخالف بودند و فلان، اینا که الان در کشور نداریم، چون به لحاظ قانونی الان همین کاری که همکاران شما دارن انجام میدن و بعد در نهایت میگویند که زیر 20 هفته این جنین ها نباید به دنیا بیان، اینا به لحاظ قانونی دارن سقط میشن.
بعد ببینید، نکته‌ای که وجود داره، اولا این که ما با تست غربالگری احتمال ریسک رو میگیم، با تست قطعی قطعا تشخیص میدیم که جنین مبتلا هست یا نیست، مجوزهای لازم رو صادر میکنیم برای والدین، این مجوزها و تستها باید بره پزشکی قانونی.
بله.
پزشکی قانونی بر اساس اون مجوز سقط رو صادر میکنه و به یکی از بیمارستانها ارجاع میده برای سقط.
آیا تا حالا پیش اومده که شما با ممانعتی برای صدور مجوز سقط بر اساس قانون مواجه بشید؟
نه خیر، نه. ولی نکته ای که وجود داره اینه که هیچ اجباری برای والدین وجود نداره. ببینید، مشاور ژنتیک یه تعریف خیلی قشنگی داره، یا متخصص ژنتیک، ما عین کسی هستیم که بغل راننده ماشین میشینه.
بله.
ما میگیم تو جاده چاله هست، احتمال ریزش کوه هست، احتمال سقوط به دره هستش، جاده خطرناکه، ولی رانندگی نمی کنیم. ما تمام این خطرها، مشکلات رو به والدین میگیم، اونها هستن که تصمیم میگیرن. حتی مواردی شده که ما به صورت قطعی تشخیص دادیم جنین مبتلا به سندروم دان یا یک بیماری ژنتیکی دیگر هست، ولی والدین نخواستن اونها رو سقط بکنن و هیچ اجباری در این قضیه وجود نداره و 100% والدین
مختار هستن.
مختار هستن. بله. در این قضیه
پیچیده‌ای هم هست.
آره، واقعا به لحاظ اخلاقی هم همینطوره، در نهایت والدین هستن که تصمیم میگیرن که این فرزند رو به دنیا بیاورند یا نه. یعنی اگر در ذهن برخی از ما مقاومتی از این جهت وجود داره که من خواهم رفت، تشخیصی داده خواهد شد، من رو مجبور خواهند کرد به اینکه کاری انجام بدم، به هیچ عنوان نه قانون نه اخلاق پزشکی در این جهت است. یعنی حتما در نهایت والدین تصمیم گیرن در موضوع.
اینو می‌خواستم بگم که رشته ژنتیک هم مثل رشته متالورژی خیلی پیچیده و سخت و